درود و عرض ادب محضر شما بینندگان عزیز ایران فردا در همه جای جهان، خاصه محضر شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک در مام میهن ایران زمین. برنامه امشب سه شنبه 31 اردیبهشت ماه ایرانی، زمان با سرعت تمام عبور می کند و عمر گرانمایه سر می شود. علی حال در آستان خرداد قرار گرفتیم. برنامه امشب رو با نگاهی بر سرخط همه مطالب منتخب می گشایم. موج تنش های توییتری بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و آمریکا بعد از حمله خمپاره‌ای به نزدیکی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد، اصرار اردوگاه اصولگرایان، مردان ذوب شده در محضر ولی فقیه و اصولا محافظه‌کاران ایران به عقب نشینی ترامپ به واسطه اقدامات گروه های شبه نظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی، یعنی ادعا می کنند که ترامپ عقب نشست چرا که ما خمپاره زدیم، بازتاب یک سفر منطقه‌ای، باز سفر سرزده وزیر خارجه عمان به ایران و گمانه‌زنی ها در خصوص ایجاد کانال مذاکره بین ایران و آمریکا و اقدام نمایشی افزایش ذخیره اورانیوم جمهوری اسلامی ایران برای تهدید اروپا و احتمالاً اخذ امتیازاتی تازه. همینطور در عرصه سیاست‌های داخل ایران نشانه‌های آشکار گسست دولت ملت در ایران با اعلام نگرانی جریانات سیاسی نسبت به پشت کردن کامل شهروندان به انتخابات پیش روی و بالاخره ادامه برگزاری دادگاه‌های سریالی مفاسد اقتصادی و البته در امان ماندن مهره‌های اصلی فساد در حکومت جمهوری اسلامی. سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب سه‌شنبه 31 اردیبهشت ماه ایرانی برابر با 21 ماه می سال 2019 میلادی است که در طول کمتر از 30 دقیقه پیش روی با آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. تا آنگاه با ما باشید و بنشینید. درودی دوباره محضر شما همراهان ایران فردا، بیننده یکی دیگر از برنامه های شامگاهی صفحه یک هستید که 5 شب در طول هفته با کاوش و خانشی بر بین سطور مطبوعات تهران تقدیم حضورتان می شود. همینک و در آغاز صفحه یک رو با نگاهی به مناقشه های ایجاد شده میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا، تحولات منطقه‌ای پیرامون این موضوع و مسائل مرتبط آغاز می کنم که بسیاری از مطبوعات چاپ تهران هم در صفحات یک خود و هم با گزارش و مقالات مختلف به این موضوع بیش از سایر موضوعات پرداختند. نخست به افزایش تنش‌ها و تهدیدات میان دو طرف ایران و آمریکا در پی اصابت یک موشک در نزدیکی سفارت آمریکا در بغداد می‌پردازیم که حاوی نکته‌هایی تازه هست. همه این موضوعات التهاب میان جمهوری اسلامی و آمریکا را افزایش داده و موجب شد ترامپ با انتشار توییتی ایران را تهدید کند، آن هم تهدیدی نه چندان دیپلماتیک که خب ادبیات کلامیش مبنی بر پایان ایران با واکنش‌های وسیع افکار عمومی مواجه شد که در میان ظریف وزیر خارجه دولت روحانی هم به نوبه خودش واکنش نشان داد. اما روزنامه ایران، ارگان دولت، در مطلبی با عنوان هرگز یک ایرانی را تهدید نکن به این جدل توییتری واکنشی نسبتاً حماسی داد. روزنامه ایران از جمله نوشته بود که وزیر خارجه یعنی ظریف در پاسخ به توییت ترامپ نوشت: دونالد ترامپ به تحریک تیم بی امید دارد، به چیزی دست یابد که اسکندر، چنگیز و دیگر متجاوزان در آن ناکام بودند. همون گونه که بیشین شما بینندگان عزیز آگاهید، آقای ترامپ در پیام توییتری خود نوشته بود که اگر ایران می‌خواهد بجنگد، این به طور رسمی پایان ایران خواهد بود. خب خیلی واکنش منفی داشت که عبارت پایان ایران رو با عبارت پایان جمهوری اسلامی مثلا به کار نبرد، خب خیلی آزردگی ایجاد کرد. آفتاب یزد هم در صفحه یک خود در مطلبی با عنوان اسکندر و چنگیز نتوانستند چه برسد به تو، ترجیح داد که واکنش برخی از دموکرات‌های آمریکایی که رقیب ترامپ و جمهوری‌خواهان هستند رو بازتاب دهد و چه بسا برای اثبات حقانیت جمهوری اسلامی به آن سخنان استدلال کند و به تعبیری مشروعیت بخرد. جهان صنعت از دیگر روزنامه‌هایی بود که به این موضوع پرداخت، در گزارشی با عنوان رجزخوانی در توییتر بالا گرفتن تنش‌ها رو نگران کننده خواند. حسب گزارش جهان صنعت، انفجار در منطقه سبز همزمان با افزایش تهدیدات آمریکا علیه ایران، همچنین جفت‌سازی واشنگتن و برخی کشورهای عربی در خصوص افزایش تهدیدات و ناامنی در منطقه در حالی صورت می‌گیرد که قطعاً همه این گزاره‌ها برای ناظران جای نگرانی دارد. این روزنامه به نقل از آقای صفاری، یکی از نمایندگان مجلس، نوشت که هر کسی که از تنش ایران آمریکا سود می‌برد، عامل حمله به سفارت آمریکا در بغداد است و این به آن معنا نیست که ایران اقدامی کرده باشد. تمام این روزنامه ها تلاش داشتن که خب نقش آقای ظریف رو پررنگ تر کنن و به نحوی از آنها هم خواستن این پیام رو بدن که ایران خیلی در فکر جنگ نیست. در حوزه ستیزهای سیاست خارجه میمانم، موازه جبهه محافظه‌کاران و ذوب شدگان در محضر ولی فقیه ایران که ضمن چنگ و دندان نشان دادن به آمریکا تهدید نظامی بر علیه ایران رو خیلی جدی تلقی نمی کنند و همه این مدل رفتار محافظه‌کاران موجب ابهام و سردرگمی افکار عمومی ایران شد. در این میان روزنامه جوان که تحت امر سپاه فعالیت می کند در مطلبی با عنوان جنگ با ایران اقتصادی است، مدعی شد که آمریکا از تهدید ایران دست کشیده و جنگ طلبی ترامپ همچون کوه یخ در حال آب شدن است. او که مدت ها بر تبل جنگ با ایران میکوبید، در مصاحبه ای با فاکس نیوز گفت که دنبال جنگ با ایران نیستم. اما روزنامه کیهان که خب سخنگوی منویات درونی عالی خامنه ایست، در گزارشی تحلیلی به عنوان مقاومت سیلی زد، لینکلن جا زد، دلار پایین آمد، همین خط رو دنبال کرد، خط به زعم خودشون مقاومتی ها. جالب این که کیهان دلیل عقب نشینی ترامپ رو فعالیت‌های شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی و سپاه در منطقه دانست. عملاً کد می‌دهد که مثلا ما داریم می‌جنگیم. یعنی رسانه مثل کیهان بستر ساز جنگ هست. کیهان که پیش از این هم خب به صورت غیر مستقیم گروه‌های تروریستی در منطقه مثل حوثی‌ها رو عامل جمهوری اسلامی مینامید، نوشته بود که مقامات آمریکایی در لافزنی مهارت خاصی دارند اما محور مقاومت در صحنه عمل پاسخ لاف زدن ها رو میدهد. کیهان در بخش دیگری از این گزارش به حملات گروه های شبه نظامی و همینطور به تعبیر خودشون محور مقاومت به اهدافی در عربستان و فجیره اشاره کرد و مدعی شد که این حملات باعث شد که ترامپ عقب نشینی کند. جای دیگری در همین کیهان میدیدم که مثلا میگفت مجدد فلان نقطه ابوظبی در به تعبیری تیررس موشک ها قرار دارد. وطن امروز هم از دیگر روزنامه‌های تندروها در مطلبی به عنوان آدم جنگ نیستم، ضمن انتشار گفتگوی ترامپ با فاکس نیوز که گفته بود آدم جنگ نظامی نیستم و اقتصادی می‌جنگم، نقد خود متوجه ایرانیان میانه‌روی داخل کرد و به افرادی که در داخل ایران خطر جنگ رو گوشزد می‌کردند حمله کرد و آنها رو قدرگرا خواند. وطن امروز با اشاره به سخنان مقامات ارشد حکومت مبنی بر عدم وقوع جنگ که خب به طور مشخص از سوی خامنه‌ای بیان شده، به میان روها یا به تعبیر اصلاح طلبان تحول خواهان حمله کرد و نوشته بود که تحلیل جریان غربگرای داخلی متأثر از فضا سازی های دشمن بوده است. اما در مقابل روزنامه مستقل که به اصلاح طلبان نزدیک است، در مطلبی به عنوان در زمین بلوتون و نتانیاهو بازی نکنید، به محافظه‌کاران و تندروهای ایران هشدار داد که امریکا به دنبال اجرای طرحی با هدف تحریک و آماده سازی افکار عمومی جهان و ایجاد رعب و وحشت در داخل ایران هست. مستقل در ادامه مطلب خود به نقل از حسین موسویان نوشت آمریکا طول چند ماه آینده سعی خواهد کرد اقدامات یک عملیات دفاعی و نه تهاجمی رو مهیا کند. این روزنامه به صورت ضمنی به این نکته اشاره داشت که در صورت اقدام بر علیه نیروهای آمریکایی و یا متحدانش مثل عربستان، مثل بحرین، مثل امارات در منطقه، آمریکا به ایران حمله خواهد کرد و ایران رو هم مقصر و آغازگر این جنگ معرفی خواهد کرد که قطعا خب اون وقت کلامی منطقی به نظر خواهد آمد. و اما ماجراهای سفر شبانه و آرام سفیر صلح عمانی به تهران از جمله موضوعاتی بود که متوجه روزنامه‌های چاپ تهران قرار گرفت. سفر وزیر خارجه عمان به ایران و دیدار با مقامات حکومت باز گمانه‌ها و ذهن‌ها رو به سمت مذاکرات پنهانی هم به تعبیری معطوف کرد. علی ای حال در میان دنیای اقتصاد در مطلبی به عنوان بن علوی در تهران عنوان کرد که به نظر می‌رسد سفر بن علوی وزیر خارجه عمان به تهران مرتبط با تنش موجود بین ایران و آمریکا در خلیج فارس است. به خصوص با توجه به نقش میانجیگرایانه ای که پیشتر مسقط در روابط تهران و واشنگتن ایفا کرد. پیش از این نیز برخی کشورهای دیگر مثل عراق و کویت برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن ابراز آمادگی کرده بودند که خب به یاد داریم با واکنش سرد دو طرف روبرو شد، اما با سفر وزیر خارجه عمان به تهران به نظر می‌رسد کانال گفتگو میان دو طرف در حال تشکیل باشد. درودی دوباره. صفحه یک رو ورق می‌زنیم با سایر صفحات منتخب در برنامه امشب سه‌شنبه. تهدید و تنش در سپهر سیاسی اروپا آمریکا، حول چگونگی برخورد با ایران و موج جدید جدل‌های برجامی مجدد به صفحه و ستون رسانه‌های چاپ تهران باز آمد. از جمله روزنامه اطلاعات در مطلبی با عنوان تولید اورانیوم غنی شده در نطنز 4 برابر شد نوشت که کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران اعلام کرد که تولید مواد غنی شده 3.67% ایران به 4 برابر افزایش یافت. اطلاعات به نقل از این مقام سازمان اتمی ادامه داد که این اقدام در چارچوب برجام و فرصتی برای طرفهای مقابل است که با تغییر سیاستهایشان برجام را به جایگاه خود برگردانند. افزایش میزان غنی‌سازی اورانیوم ایران در حالی انجام می شود که مطابق برجام میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران نبایستی از سقف 300 کیلوگرم بیشتر شود. در همین حال کمالوندی می گوید که ذخیره اورانیوم ایران ظرف چند هفته به سقف 300 کیلو خواهد رسید، یعنی اونجا آغاز نقض برجام صورت خواهد گرفت. با توجه به این گزاره ها به نظر می رسد که این اقدام صرفا جنبه نمایشی داشته باشد و در راستای فشار ایران به اروپا برای همکاری با جمهوری اسلامی جهت فروش نفت باشد. همان گونه که صریحا سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت که دیری نخواهد بود که ما از سقف 300 کیلو عبور خواهیم کرد، پس بهتر است طرفهای مقابل هرچه زودتر اقدامات لازم رو انجام دهند. خبرها و نظرها رو با نگاهی به تحولات داخلی ایران و نگرانی گروه‌های سیاسی وابسته به حکومت نسبت به عدم استقبال شهروندان از انتخابات پیش روی مجلس دنبال می‌کنیم که چالش انتخابات گویا مشروعیت شکن جدید جمهوری اسلامی شده. در میان ابتکار که به اصلاح طلبان نزدیک هست در مطلبی با عنوان گفتگو پیش شرط مشارکت حد اکثری از سردرگمی هر دو جریان سیاسی برای اتخاذ یک استراتژی برای انتخابات آینده خبر داد. به عقیده دستان در کاران این روزنامه یکی از دلایل این بیرمقی و سکوت سنگین جریان‌های سیاسی در آستانه انتخابات این است که دو جریان اصلاح طلبی و اصولگرایی به آخر خط رسیده و بایستی به فکر یک جریان سوم بود. روزنامه ابتکار به وجود اختلافات عمیق در میان گروه‌های سیاسی خبر داد و حتی اشاره کرد که جریان‌های سیاسی از یک طرف درگیر اختلافات درون جناحی خودشان هستند و از طرف دیگر درگیر اختلافات بین جریانی هستند. به همین دلیل سعی می‌کنند چرا خاموش حرکت کنند چون پاسخی برای مردم ندارند. این روزنامه در بخشی از گزارش خود به نقل از آقای کنعانی مقدم از فعالان اصولگرا هم هست نوشته بود که اعتماد مردم به جریان‌های سیاسی کاملا خدشه‌دار شده. این فعال سیاسی اصولگراها لب اعتراف می گشاید که درباره عدم تحقق شعارهایی که در رابطه با شرایط معیشتی مردم داده شد، گروه ها موفق نشدند کاری بکنند و بدین روی همه گروه های سیاسی مقصر هستند. و اما نکته های نو از یک حکایت کهنه، رسوایی های مستمر مالی در میان مردان جمهوری ولی فقیه و اقدامات نمایشی جمهوری اسلامی برای مقابله با فساد اقتصادی با برگزاری دادگاه های گوناگون، البته با ایمن ماندن مهره های اصلی فساد وابسته به نهاد قدرت.
پرونده مربوط به آقای حسین هدایتی مورد رسیدگی قرار گرفت، رأی صادر شد و با رأی صادره از دادگاه ویژه مبارزه با جرائم اقتصادی ما، آقای حسین هدایتی فرزند علی اکبر به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی کشور از طریق تحصیل مال نامشروع به تحمل 20 سال حبس، محرومیت دائم از بکارگیری در خدمات دولتی و رد مال معادل 4889 میلیارد و 395 میلیون ریال یعنی 488 میلیارد تومان به نفع بانک سرمایه که از این بانک تحصیل مال نامشروع کرده بود محکوم شد. و همچنین
روز گذشته چندین دادگاه مرتبط با مفاسد اقتصادی در ایران برگزار شد که حمایت ارگان قوه قضاییه در صفحه یک خود در مطلبی با عنوان محاکمه سه متهم کلیدی در سه دادگاه به همین موضوع پرداخته بود. حمایت از جمله اشاره داشت که روز گذشته جلسات رسیدگی به پرونده متهم میلیاردی بانک سرمایه پدیده و جعبه سیاه زنجانی برگزار شد. فردی که حمایت او رو جعبه سیاه بابک زنجانی نامید، به گفته آقای قاضی علیرضا زیبا حالت منفرد نام داشت و چون تابعیت دومینیک ها رو داشته توانسته بود حتی سفیر این کشور در مالزی شود، که نهایتاً در سال 95 توسط پلیس بین‌الملل دستگیر و به ایران بازگردانده می شود. جالب است که فاسدان تا چه مافیایی رو طی می کنند و به چه قدرتی در خارج از ایران هم می رسند. در حالی دادگاه این متهم در واقع پرونده بابک زنجانی برگزار می شود که خود زنجانی در زندان هست، اما عواملی که با کمک و حمایت آنها مبالغ کلانی رو اختلاس می کنند مثل وزیر نفت احمد نژاد و افرادی از درون سپاه و وزارت اطلاعات، اینو به علت جایگاه قانونی قدرتی که دارن کماکان آزادند و هیچ گناهی متوجهشان نیست. در سوی دیگر روزنامه آرمان جلسه دادگاه هادی رضوی داماد شریعت مداری وزیر کار روحانی و یکی از نزدیکان خامنه ای رهبر ایران رو برجسته کرده بود. این روزنامه در مطلبی به عنوان ماجرای خرید خودروهای لوکس با پول معلمان نوشت که در دادگاه عنوان شد که این متهم با پول معلمان که در بانک سرمایه سپرده گذاری کرده بودند به اسم سرمایه گذاری خودروهای از قبیل سواری مازراتی، بنز S500، ماشین سوزوکی، تویوتا لافور و سایر موارد گرانبها خریداری می‌کند. البته در این دادگاه هم هیچگاه عنوان نشد که داماد وزیر توسط رانت چه کسی و با پشتیبانی چه افرادی وام‌های کلان از بانک سرمایه دریافت می‌کرد. صفحه یک رو ورق میزنم با صفحه و ستونی از فضای اجتماعی ایران. تعیین مجازات قصاص برای عامدان اسید پاشی امروز هم از جمله مطالب مهم برخی از روزنامه ها بوده. همون گونه که در برنامه شب گذشته خدمت شما بینندگان عزیز اشاره کردیم، همزمان با بررسی این طرح تعدادی از قربانیان نیز در مجلس حاضر شدند که البته طرح تشدید مجازات اسید پاشی پس از دو روز گویا در مجلس ایران حتی به تصویب رسید. نگاه روزنامه ها رو داریم. اقتصاد ملی در مطلبی به عنوان قصاص نفس و عضو نوشته بود پس از سالها تلاش و پیگیری سرانجام قانون 60 ساله مجازات اسیدپاشی به روز رسانی شد. این روزنامه در ادامه توضیح داد، در قانون پیشین مجازات اعدام هم برای فرد خاطی متصور شده بود، اما بعد از انقلاب گویا عملا به زندانی شدن متهم به مدت 2 تا 5 سال تنزل یافت که قضات عمدتا به 2 سال بسنده می کردن. روزنامه بهار هم در مطلبی به عنوان لبخند بر لبان قربانیان اسید پاشی نشست، سخنان یکی از قربانیان اسید پاشی رو منتشر کرد که گفته بود متهم پرونده من که بنده رو با 16 ضربه چاقو و 1 قابلمه اسید قربانی کرد تنها به 3 سال حبس محکوم شد و همواره در دادگاه ها هم می گفت که در اخبار شنیده بود که جرم اسید پاش 3 سال زندان است و بعد آزاد می شود، پس حراسی از ارتکاب این جرم نخواهد داشت. و در انتهای برنامه امشب باز به مناطق سیل زده ایران نظریه گذاری میکنیم که گرفتاری مردم سیل زده حتی پس از فرونشستن سیلاب هم ادامه دارد. در میان روزنامه عصر آزادی با انتشار مطلبی تحت عنوان مشکلات بهداشتی در دغدغه سیل زدگان گلستان از مشکلات بیشمار مردم سیل زده استان گلستان خبر داد که کماکان با مشکلات پس از سیل دست و پنجه نرم می‌کنند. عصر آزادی در این مطلب اشاره می‌کند که ساده انگارانه هست که باور کنیم سیل گلستان با فروکش کردن آب تمام شده باشد. نمونش مشکلات بهداشتی است که با گرم شدن هوا بروز کرده و در حال تبدیل شدن به معضلی برای مردم منطقه است. این روزنامه با اشاره به بروز بیماری‌های محیطی و مختلف و سکونت بسیاری سیل‌زده‌ها در چادرها نوشته بود که نگرانی مردم سیل‌زده گلستان فقط محدود به خراب شدن خانه‌ها و از میان رفتن اسباب زندگی نیست، بلکه با گرمای هوا بیماری‌های محیطی هم پدیدار می‌شود. و این هم از مدیریت ناکارآمد جمهوری اسلامی که وزیر خارجه‌اش با توییت‌ها و دیگر وزرا و فسادهایشان در دادگاه ها مشغول رانت و ویژه‌خواری و فساد و پاک کردن دامانشان از حجم فسادهای انباشته است. و با این مطلب وقت برنامه امشبمون نیز به پایان می‌رسد. تا شامگاه فردا در ایران فردا، بامداد روشن، بدرود.